سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان شرم و گناه خدمتتون عرضه می‌کنیم. همه به خاطر داریم که در سال 2011 زلزله‌ای به همراه سونامی در ژاپن اتفاق افتاد که خسارات بسیار زیادی بود و یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای دچار مسئله شد و در اون زمان و پیامدش خیلی دنیا در تعجب از رفتار مردم ژاپن در ارتباط با این حادثه بود. مثال‌های مختلفی رو دیدید و شنیدید و همه نماینگر به اصطلاح اون درستی و پاکدامنی و صداقتی بود که مردم ژاپن از خودشون نشون دادن. حتی در یک نمونه موقعی که در روزهای اول قرار بود که برای به اصطلاح بازبینی داخل راکتور وارد بشن، تعدادی از کارمندا ولنتیر شدن به صورت آزاد که برن اونجا، ولی افراد ژاپنی دیگری که در اونجا کار میکنن و سن بالایی داشتن، اونها آمدن و جای اینها رو گرفتن و قابل ملاحظه است و میبینیم که مردم ژاپن همیشه یک شرمندگی نسبت به اشتباهات خودشون داشتن. یعنی اگر اتفاقی میافتاده مسئول بودن، همیشه سر تعظیم به مردم خودشون داشتن. حالا پس میبینیم اینجا گناه و خدا جایی نداره عملا. خب حالا میخوام ما با خودمون مقایسه کنیم در جامعه خودمون که ببینیم خب ما واقعا همچین احساسی نداریم، گناه پس و پیش به اصطلاح گناه انجام میدیم و اعتقاد به خدام داریم. مبحثیه که گفتیم آقای بازرگان کمک کنن در هر دو زمینش، اطلاعاتی که در ارتباط با خود شما دارید، در ارتباط با اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد، و ببینیم که خب وضع ما چطوره، ما چرا اگر اشتباهی میکنیم یه چیزی هم بدهکاریم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، توفیق شد بار دیگه خدمتون برسیم برای موضوع ارزنده‌ای که به هر حال جا داره که درش تأمل بیشتری بکنیم. من میل دارم قبل از این که وارد این پاسخ بشم که نقش کدوم بیشتره برای اصلاح جامعه، اینکه جامعه‌ای شرم بکنه از هم نوعان خودش یا احساس گناهی در برابر خالقش داشته باشه، و اصلا این دوتا جایگاهش چگونن، با هم ارتباط دارن یا از دو مقوله هستن. من قبلا یه مقداری چون حالا این اشاره کردید بیشتر توضیح بدم برای بینندگان عزیز و یه مقداری مقایسه با وضعیت خودمون بکنم. بعضی از مواردم یادداشت کردم که چرا در بین ما خلاف این ارزش هایی که اونجا به نمایش در آمد متاسفانه وجود داره. یکی در مسئله به هر حال امانت و صداقت، من آماری دیدم که جمع مبالغی که بعد از این سونامی، زلزله‌ای که اتفاق افتاد و سونامی و به هر حال این آتش سوزی ها و انفجار و نشت اون نیروگاه اتمیشون، جمعاً 45 میلیون دلار مردم تحویل دولت و مسئولین دولتی دادن. یعنی پولایی که تو کوچه خیابونا لابلای لجنا و گلها و بعد از این سیل، 3.5 میلیارد ین ژاپن تحویل دادن. آمار نشون میداد 5700 گاوصندوق از خونه ها اینایی که سیل برده پیدا کردن آوردن تحویل دادن. کیف پولای مردم تو خونه ها، حدود 20,000 نفر کشته شدن دیگه، بالاخره اینا ثروتی داشتن. نوشته بود که 96% این مبالغ رو پلیس به بازماندگان یا خانواده ها تحویل داده. موقعی که این سونامی اتفاق افتاد و برق قطع شد، یه عده زیادی توی سوپرمارکت ها، فروشگاه ها مشغول خرید بودن در این سبد هاشون، در این چرخ ها. خب خیلی جا اتفاق افتاده، حتی تو امریکا چند سال پیش بود که وقتی برق رفت تاریکی شد، به خصوص مناطق سیاه نشین غارت کردن این سوپرمارکت های بزرگ ها. ولی اونا تمام این سبد هاشون رو گذاشتن، به آرامی از این کنار فروشگاه آمدن بیرون که چیزی با خودشون نبرن. هیچ گزارشی داده نشده که هیچ خلاف و خطایی شده باشه. یعنی یه نوع صداقت مالی عملی. من چند وقت پیش تو اخبار خوندم، حالا نه چند ماه پیش بود که به هر حال توی مسابقه‌ای در اصفهان بوده، مسابقه فوتبال، آقای علی دایی که فوتبالیست خیلی مشهور و فعلا مربی هست، ایشون که از جاده اصفهان تهران می آمده، تو اون محور کاشان تهران ظاهرا تصادفی میکنن، برادر ایشون راننده بود و بعد ایشون هم بیهوش شدن. برادر رفته که ماشین اورژانس بیاره، در اون مدتی که این ماشین کسی بالا سرش نبوده آمدن غارت کردن. حالا لازم هم نیست که دوز حرفه‌ای بوده باشه، یعنی مثل این که این فرهنگ هستش که حتی یه ماشینی که تصادف شده و ره گذرم میبینه که خب بالاخره اینا حتما یک آسیبی دیدن، یه همچین دل رحمی و ملاحظه‌ای هم نبوده و هرچی تو ماشین بوده بردن. خب این سوال پیش میاد که چطور اونا یه همچین سانحه عظیمی، سونامی به وجود آمد، نظمشون به هم نخورد، صفهایی که همه برای گرفتن به اصطلاح غذا از هم جلو نزنن، پیرا و بچه ها و خانوم ها رو جلو بگذارن، کمپ هایی که به وجود آمد برای مدارس تعطیل نشد، تیغ بندی کردن، پارتیشن گذاشتن و همین حالا اشاره کردین سپاه پیر مرد ها، مهندسین پیر که چرا جوان ها برن تشعش و برخوردار بشن، ما که عمرمونو کردیم بذار ما بریم تو اون نیروگاه. چرا در بین ما، نمیخوام بگم در اکثر مردم نیست، ولی چرا این نمونه ها کمتر دیده میشه؟ یه خاطراتی من دیدم تو اینترنت، یه کسی از برحال این نادرستی ها تو مملکت خودمون نوشته بود. نوشته بود ما خونمون رو داشتیم میساختیم، خواستیم تعمیر بکنیم، کامیون آجر که میامد خالی میکرد، شبام دیدین تو تهران، تو شهرستان ایران نصف شب، برای اینکه ترافیک مانعی نباشه، نصف شب این بار آجر رو یا آهن رو خالی میکنه. نمیشه میدیم همیشه صبح کمه، نصفش نیست. بعد یه روز کمین کردیم دیدیم بله کسی با فرگون میاد اینا رو میبره. بعد رفتیم یقش رو گرفتیم ما، گفتیم آقا اینا کجا میبری، تو کی هستی؟ گفت ما این دوتا کوچه اون طرف تر یه تکیهی برای آقای امام حسین میسازیم. گفتیم با آجر دوزی میخوان بسازیم؟ گفتیم شما چقدر خسیسین، شما چقدر بیدین هستین که حاضر نیستین یه آجر رو برای ما مثلا تکیه حسینیه ببریم. ببینی این از کجا ناشی میشه که یک کسی میخواد یک کار دینی انجام بده ولی قبحش ریخته توی جامعه‌ای که فکر میکنه به هر قیمتی میشه این کار رو کرد. مثالای زده بود از دوران دانشجویی خودش که چطور تو خوابگاه یخچالایی که تو اتاقا هست همه ناخونک زدن و دستبرد زدن به غذای هم دیگه، حالا یک کسی کره پنیری مثلا مربای عسلی چیزی گذاشته. حتی من خودم هم یادمه در دانشکده، حالا ما رشته‌های معماری و اینها بودیم، تب و گونیا و وسایل مهندسی مال هر کسی کم میشد از میز دیگری برمیداشت. یعنی حتی تو محیط‌های علمی چرا قبح این مسائل ریخته تو جامعه ما؟ نه آدمای بی سواد و بی فرهنگ، نه تنها حالا بگیم دوره دانشجویی، سرقت این مونوگرافی‌ها، ایده‌های اجدادی، کپی کردن پروژه‌های تزای مثلا دکترا، چرا این چیزا اهمیت نداره؟ خب پشیخته. یکی از دوستان ما که در یک کنفرانس های خارج از کشور دعوت داشت، تو آخرین لحظات معلوم شد که یه آقازاده دیگر رو جای ایشون گذاشتن و خب ایشون نذاشتن برن. میگفت از اونجا به من زنگ زدن، تو کره بود ظاهرا، ایشون دو سه سال پیش هم اونجا کنفرانسی داده بود، میگفت که زنگ زدن که تزی که شما اینجا ارائه دادین توسط یکی دیگه از هموطنانتون امسال ارائه داده شده، اونم خبر نداشته. بعد که برگشته بوده میگفت رفتم گفتم آقا شما چرا این کارو کردین؟ او ای بابا چه فرق میکنه، برای ملتمونه دیگه، برای مملکتمونه. منم اینو توی کتابخونه ای تو ایران، کتابخونه دانشگاه پیدا کردم، اسمم روش نبود. گفتم چه فرق میکنه؟ یعنی حتی سرقت پیپر کنفرانسی که آدم میخواد توی کشور خارجی بده، اینا از کجا ناشی میشه؟ چرا یه ملتی که دین و آیینم به اون معنا لاقل حالا نداره، شکل مشخصی نداره، در ژاپن احساس شرم در برابر مردم رو میکنن، ولی احساس این که یعنی تو جامعه ما که مدعی هستیم به اخلاق، مدعی هستیم که در برابر خدا ما مسئولیم، بازخواست میشیم، حساب باید پس بدیم، چرا یه همچین سرقت هایی، حالا سرقت هایی بگیریم 3,000 میلیارد تومانی، اونم رؤسای بانک های اساسی مملکت، رؤسای شعبات، یعنی سرقت ها و اختلاس های نجومی که شاید در تاریخ کشورهای دیگه هم بی سابقه بوده باشه. یه همچین سرقت هایی از سال مثلا 1387 تا 90 مثلا گیر افتادن. حالا چقدر در این مورد یا چقدر سرقت‌های مشابهی که معلوم نشده که کیا، البته خب هر یه ماه دو ماه یه بار یه چیزایی رو میشه و بعدم ندیده گرفته میشه. واقعا این سوال مطرحه، چرا اینا که چفیه میندازن به گردنشون و پیشونی‌های جای مهر هست و سمبل و نماد اسلام ناب محمدی تلقی میشن، شرم نمی‌کنن از این کارا؟ به اصطلاح سر و مر و گنده و مدعی هم هستن و فرار میکنن به کانادا و این ور اون ور، انگار نه انگار یه معذرت خواهی، یک به هر حال پشیمانی، و شاید هم نزدیکانشون احساس افتخارم بکنن که چقدر زرنگ بود، خوش به حالش. چرا واقعا این از کجا ناشی شده؟ چرا یک همچنین به هر حال بی‌شرمی ها و بی‌حیایی ها در سوء استفاده های مالی یا علمی یا راندخاری ها چنین چیزهایی وجود داره؟ حالا سوالی که مطرح کردی، این سوال رو در واقع دیده بودم در جایی، یک کسی مطرح کرده بود که ببینین یه ملتی، ملت ژاپن حالا یا مثلا سوئدی ها یا بعضی از کشورهای پیشرفته، نسبت به هم نوع خودشون احساس شرم میکنن. دیدم من تو ژاپن بعضی خودکشی میکنن، یعنی این داوری مردم، این به اصطلاح قضاوت افکار عمومی انقدر براشون مهمه. حتی چند وقت پیش نمیدونم اینو ملاحظه فرمودین، کارخونه تویوتا بود نمیدونم یکی از این شرکت ها که یه اشکالی در باک بنزینشون کجا بود که بعدن یه تصادف شده بود، رسما آمد در برابر جلوی دوربین تلویزیون در برابر همه مردم دنیا تعظیم کرد و گفت همه اونا که اون مدل رو خریدن کارخونه مجانی مدل یکی دیگه بهشون میدن. یعنی اینی که معذرت خواهی بکنه که ما اشتباه کردیم، شرم میکنیم و بعضن خودکشی میکنن، یعنی به قضاوت مردم دیگه اهمیت میدن. حالا سوال این بود که چرا پس احساس گناه در برابر خدا این تأثیر نداره؟ ملت هایی که ادعا میکنن که ما با خدا ارتباط داریم چنین شرمی وجود نداره. این سوال تا هم برابر مطرح بود که واقعا رابطه شرم با گناه چیه؟ نگاه کردم اتفاقا در قرآن دیدم مطلقاً حتی یک کلمه تو قرآن نیومده که این کار گناه داره. کلمه گناه رو دارم میگم، ما این بده اون خوبه اینا رو کار ندنم. 25 بار دیدم واژه جناح در قرآن اومده. گناه فارسی اولا، این فرهنگ ماست، فرهنگ ما مسلمان هست که میگیم این کار نکن گناه داره، این کار نکن ثواب داره، انگار مثل این که یه خدایی بیرون از ما هستش، منتظر داره مینویسه این کار رو انجام دادی 10 تا ثواب برات نوشتم. تو کتابای دعای ما هم مثلا اگه اینو بخونی انقدر دعا داره، چیز ثواب داره، مثل 100 تا حج، مثل چیه و اندازه برگ درخت ها ثواب داره، یعنی کشیمنی عدد و رقمه. این کار رو بکنی گناه داره. من دیدم کلمه گناه که به عربیش میشه جناح 25 بار در قرآن اومده، در تمامی این 25 بار گفته گناه نداره، یعنی 16 بارش گفته لا جناح علیکم، انقدر مته به خشخاش نذارید، این کارو بکن، این کار گناه نداره. 9 بارم اومده لیس علیکم جناحون، گناهی نیست بر شما، یعنی یا براتون گناه نداره یا نیست. حتی یک بار ندیدم که یک کاری رو بگه که گناه داره. خوب دقت کنید، منظور من گناهه. واژه‌هایی که به فارسی ترجمه میکنن گناه، یکی ذنبه، یکی جرمه، یکی اسم با سه نقطه. ما ترجمه میکنیم گناه. ذنب یعنی دنباله، یعنی آرزه. به دم حیوان هم در زبان عربی میگن ذنب. میگه این کاری که کردی دنباله داره، آرزه داره، نکن. مثل این که بگن این غذایی که تو خوردی انقدر چربی داره، انقدر قند داره، چربی خونت میره بالا، قند خونت میره بالا، احتیاط کن. این همینجوری نیست که خوردی حالا رفتی نشستی سیرابی شیردون خوردی فکر کنی خب تموم شد. نه، دنباله داره این کار. یکی به نام جرمه. جرم از جرمه میاد به نای قطع، انقطاع. میگه این کاری که میکنی موجب قطع رابطت با خدا میشه. یک گلدون باید با خاک ارتباط داشته باشه مواد عالی بگیره، آب باید جذب بکنه، نور از خورشید بگیره، اکسیژن هوا بگیره. 4 تا ارتباط داره. یک کامپیوتر باید به برق بذاریم، به اینترنت وصل بشه، ولی وقتی نباشه خب کار نمیکنه. پس انسان هم در ارتباط با پروردگارشه، با طبیعت، با مردمه که میتونه رشد بکنه. قرآن میگه این کارت جرمه، معنای ریشه‌ای به اصطلاح زبان شناسی رو دارم عرض میکنم. اسمم با سه نقطه است در قرآن، میگه این کار نکن. اسم یعنی تنگ نظری. دنیات بسته میشه، خودخواه میشی، به اصطلاح خارجی میگن narrow minded، فکر بسته در برابر open minded. بنابراین قرآن میاد باز میکنه، میگه این کار نکنی، آرزه داره، قطع رابطه میشه، خودخواهی تو بالا میبره. هرگز نیومده بگه گناه داره، ما این داریم میگیم گناه داره. در واقع مثل این محصولاتی که حالا تو کشور ما هم هستی، هرچی آدم تو کشور پیشرفته میخره یه لیستی پشتش هست، این انقدر فت داره، چربی داره، انقدر فت سچورتد فت داره، انقدر ترنس فت داره، انقدر قند داره، انقدر کلسترول داره، کلسیومش انقدر، پتاسیمش انقدر. هر کی هر چی میخواد بخره نگاه میکنه که این چه تأثیری در من میذاره، چقدر کالری داره. بنابراین اگه آدم روی 2000 کالری میخواد برنامه‌ریزی کنه، میگه من اینا رو خوردم دیگه کافیه، من از 500 کالری میگرفتم. برخورد قرآن آگاهی بخشیدن به رفتارهاست. یک کلمه نگفته. و جالبه که ما یه کارایی رو نمی کنیم در حالا میگن که شرم بهتره یا گناه. اشکال اینه که به ما از دید فقاهتی آمدن دین رو گفتن، فقط رو جنبا این کار نکن، گناه داری، این کار نکن، ثواب داره. آدم در برابر پدر مادرش خب پاش دراز نمی کنه، هر حرفی رو نمی زنه، شرم می کنه. در برابر فامیلش، در برابر معلمش، استادش، با هر لباسی تو جامعه نمی ره، از مردم شرم می کنه. چرا در برابر آفریدگار خودش آدم نباید شرم بکنه؟ ما از هر چیزی بترسیم، سعی میکنیم که راحت بکنیم دیگه، بگیم بری بیرون الان یه چاقو کشه، یه آدم مثلا لات بی پدر مادری است متعرضت میشه، نمیریم بیرون. بگن اینو بخوریم ممکنه معصوم باشه، نمیخوریم. چرا فقط ادعا میکنیم ترس از خدا؟ هیچ رعایتی نمیشه. هر کسی به هر چی امید داشته باشه به خاطر اون امیدش کار میکنه. اگه این زحمت بکشی اینقدر پول به دست میاری، اگه این کارو بکنی این لیسانس رو میگیری، کنکور قبول میشی. چرا کسانی که اعتقاد به بهشت و به سعادت دارن این به اصطلاح اعتقاد تأثیری تو زندگیشون نمیذاره؟ خیلی ها تعبیریست از حضرت علی، میگه من تعجب میکنم انسانی در برابرش بهشت و جهنم است، یعنی آیندهی که یه طرفش سعادت مطلقه، یه کسی در واقع شقاوت مطلق، خوابه، اصلا بیخبره. بنابراین علت به اصطلاح این دینداریای بی تأثیر تو جامعه ما که این به اصطلاح بد اخلاقی‌ها رو به بار آورده، فقدان شرمه. در واقع گناه همون چیزی که تو قرآن میگه منظور شرمه. دعای تو قرآن است از زبان حضرت ابراهیم، میگه خدای روز رستاخیز منو خجالت زده نکن. رب لا تخزنی یوم یبعثون، روزی که مردم مبعوث میشن من رو ذلیل نکن، خار نکن، من خجالت نکشم. شاید 26 بار در قرآن این واژه خجلت هست. در واقع قرآن هم شرم رو مطرح میکنه، چیزی به نام گناه نیست. میگه تو خجالت بکش، همینطور که رعایت میکنی دیگرانو، در برابر آفریدگار خودت چرا شرم نمیکنی؟ و عجیب اینه که این تعلیمات سطحی و سوری جامعه ما که سراسر ادعاست، شرم رو برده از دینداری. یعنی با دیندارایی مواجه هستیم که کوچکترین شرمی ندارن. از ویژگی‌های پیامبر ما اینه که حیا داشت. میگه پیامبر حیا میکرد به این که به یک کسی بگه که این کارو نکن. فیستحی منکم، شرم داره پیامبر بگه حالا نشستی تو میکنه غذا تو خوردی، برو بیرون، ما اینجا کار داریم، وقت ما رو نگیر. یعنی قرآنی که سراسر از شرم و آزر میگه و پیامبری که بر اخلاق آمده و شرم مواجه شدیم با یه تعلیماتی، با یه قشری که به نام دین همه چیز رو صاحب شدن بدونی که اصلا خجالتی بکشن از جان گرفتن، مال گرفتن، مصادره کردن و همه ارزش‌های انسانی رو زیر پا گذاشتن و لحظه‌ای شک و تردید و شرم نکردن. فاجعه و بحران به نظر بنده در اینجاست.
دقیقاً می‌خوام اینو آقای بازرگان دلیلش رو بفهمیم که ملت ژاپن که اکثریتی بذارین به این صورته، اکثریتی هستند که شرم از دزدی به انواع و اقسام خودش دارن.
بله.
چه به اصطلاح در همه زمینه ها، شما چه مالی چه غیر مالی، ولی میبینیم و دیندارم نیستن. اون اکثریتشون احتمالاً به اصطلاح خدایی رو که بقیه مذاهب اعتقاد دارن ندارن، ولی میبینیم از اون طرف حکومتی که به اصطلاح مسئولانش واقعاً شرم از دزدی وجود نداره و میخوام ببینیم و انواع و اقسامش از همه طریقی که شما چند نمونش رو در مقدمه اشاره بهش کردید، میخوام ببینیم این واقعا این دلیلش چیه، این اشکال چیه. آیا پس اگر اینطور باشه دین احتیاج من، یعنی اگر شما یه انسانی میتونی باشی که به عقلانیتی میرسی و واقعا شرم داری از این کارا و دین هم نداشته باشی، مسئله این نیست، شما خیلی بهتر هستی از اونی که دیندار هست و این کارا رو میکنه؟
همینطوره. بله ببین، دین یه امر تزریقی نیست که آدم مثل ویتامینی بخواد به کسی تزریق بکنه، تعلیمیه در واقع، تربیتیه، تدریجیه، مثل همه آموزش های دیگه. این نیست که بگیم حالا این از فردا مسلمون شده یا مسیحی شده حالا دیگه رفتارش عوض میشه. یه سوره در قرآن داریم، سوره حجرات، سوره اخلاقیات در واقع، سوره 49 قرآن، میقالت الاعراب و آمنا، این بادیه نشین ها اینا گفتن که ما ایمان آوردیم. بگو نه، شما ایمان نیاوردین، شما بگین که تسلیم شدید، تا دیروز می جنگیدید حالا مسلمون شدید، هنوز ایمان در دلتون قرار نگرفته. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، میگه ایمان اینه که مثلا تو غیبت نکنی به کسی، برچسب نزنی، تجسس توی زندگی دیگران نکنی، اختلاف نداشته باشی، شخصیت دیگران رو خورد نکنی. حالا توضیح میده 20 موضوع تو اون سوره، خود برتربینی نداشته باشی، میگه ایمان ایناست. حالا تو جامعه ما فکر میکنیم به صرف این که یه کسی حالا یه ادعایی کرد و جمع‌کران رفت و نمیدونم چهار تا از این آداب و تشریفات سوری دین رو انجام داد، فکر میکنیم که دیگه این حالا ریش هم گذاشته و دیگه چجوری هم داره یقه بستن میپوشه، این دیگه نماد دین هست. ولی وقتی میبینیم که بزرگترین خطا و خلاف ها داره انجام میشه، یک کسی به مقام وزارت میرسه، ادعا میکنه دکترا داره، بعد معلوم میشه که اصلا نداره، اصلا قلابی بوده، و بعدی هم که افشا میشه تو مجلس این بر اون ور، به جای این که بیان معذرت خواهی بکنن، اون کسی که اینو نصب کرده میاد میگه که چهار تا ورق پاره است، این برای که اهمیت نداره. ای بابا، وقتی که بالاترین مقامات میاد افتخارم میکنه و بعد اعتراض میکنه که چرا مشکلی کردن. یک کسی دیگه وزیر علوم میشه، بعد معلوم میشه که قلابیه، یعنی کسانی که میخوان نماینده و به اصطلاح به حال مدیریت علوم و فرهنگ جامعه رو داشته باشن، میبینیم اصل و اساس قلابی اینا عنوانهایی رو برای خودشون درست کردن، ولی انگار نه انگار احساس شرم هم در واقع نمیکنن. نشون میده که اصلا دینداری این نیستش که فقط یه جای مهری رو پیشانی باشه، یه چیزی به گردنشون بندازن که علامت این که ما طرفدار فلسطین هستیم. یک کسی باید روند زندگیش نشون بده که به یه ارزش‌های پایبند بوده، وجدان داشته. هیچ جا تو این قرآن نگفته که این کتاب هدایت برای این کسانی که مثلا فقاهتی بلد باشن، نمیدونم حافظ مثلا یه کتاب دینی، میگه این کتاب هدایت میکنه. هدایت به معنای راهنمایی نیست، راهبرد کسانی که تقوا داشته باشن. تقوا یعنی سلف کنترل، کسی که بتونه بر خودش کنترل نفسش رو داشته باشه، خشمش و شهوتش و آزش و حرصش و حسدش رو. بنابراین وقتی که این حالت ها نیست، انقدر راندخاری و انقدر سوء استفاده از امکانات ملت بیت المال وجود داره، بنابراین خب به جایی هم نمیرسه. حالا این قصه درازی است و متاسفانه هر چی ندیده آدم بگیره بهتره که دیگه بیشتر آبروریزی اون چیزی که داره انجام میشه نباشه.
آقای بازرگان، میخوایم از بعد دیگه نگاه کنیم ببینیم آیا عوامل و پارامترهایی از جمله پارامترهای اقتصادی، از جمله طبیعت،
بله،
و منابع طبیعی که وجود داره، آیا اینها که در بعضی کشورها از جمله کشورهای غربی و ژاپن وجود داره میتونه عاملی باشه که اون نوع اخلاقیات رو به اصطلاح گسترش میده، اخلاقیات داشتن شرم رو گزارش میده، اخلاقیات شرم رو به اصطلاح رواج میده در یک جامعه؟
خب بله، بعضی یعنی دلایل مختلفی رو بعضیا انبان میکنن که چرا یه کشورهای جلو افتادن، چرا یه کشورهای عقب افتادن. حالا بعضیا میگن فرهنگ باید بره بالا. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی آموزش‌های دانشگاهی بره بالاتر، صرفاً یه مردمی اصلاح میشن. بعضیا مسئله اقتصاد رو، وضعیت طبیعی رو میگن. خب اگر امریکا یا اروپا پیشرفت کرده، طبیعت دست و دل بازتره، خدا اونجا مثلا طبیعتشون رو سبز و خرم‌تر کرده، میزان نزولات جوی، بارندگیشون بیشتره. بعضی از ایالات‌های امریکا 3-4 هزار تا دریاچه داره، میان خب بله داشتن و به اینجا رسیدن. در حالی که واقعا اگر فکر کنیم، ژاپن یکی از محروم‌ترین کشورهای دنیاست، هیچ چی نداره، هیچ معدنی نداره. اون جمعیتی که در اون مکان تنگ قرار گرفتن، نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه معدن اورانیوم دارن، چیزی نداره ژاپن. نه تنها هیچی ندارن، فقیرن، فقط رو پای خودشون باید بایستن، مثل انگلستان که خب آقای دنیا بوده، یه جزیره است در واقع. چیکار کردن؟ چطور اونا برتر شدن؟ اصلا ژاپن شکست خورده جنگ بوده، یعنی ارتش هم نداشته، پس نه سرزمین داشته، شکست خورده یه جنگ دوم بوده. آلمان هم همینطور، ارتش امریکا اونجا حضور داشته. چی شده که حالا ژاپن و آلمان کشورهای برتر شدن بدون اینکه نیروی نظامی داشته باشن؟ من تا یه جدولی پیدا کردم، این مثلا 10 کشور برتر دنیا از هم مثلا به ازای هر فرد سرانه، ژاپن ثروتمندترین کشور دنیاست. یه لیست درآمد هر یه نفر، دوم امریکا، سوم کانادا، بعد نروژ، بعد استرالیا، بعد آلمان، بریتانیا، فرانسه. یعنی یه لیسته که کدوم کشورها ثروت سرانه‌شون بیشتره. خب این در واقع یکی مقدار درآمدشون چقدره، ولی درآمد باید تقسیم بر جمعیت بشه دیگه. امریکا البته از نظر درآمد اوله، ولی چون جمعیتش بیشتره، سرانه‌ش از ژاپن پایین‌تر شده. حالا یه لیستی دیدم، لیست کشورهای نفخیز دنیا. در واقع تو 40 کشوره که درآمد نفتیشون بیشتره، 20 تاش از این کشور عقب افتاده دنیاست. اولین کشور سعودی عربیا، عربستان سعودی از همه بیشتره. بعضی از مثلا کشورهای دیگه، ایران هست مثلا، فرض کنیم مکزیکو هست، امارات متحده عربی، عراق، الجزایر، یعنی لیستو که میان پایین، البته تون بالا امریکای روسیه هم هست. ولی این سوال مطرحه که ماها کشورهایی که عقب افتادیم، حالا چه عربی، چه اسلامی، چه امریکای جنوبی غیره، ما که گاز و نفت و خیلی چیزای دیگه همون بیشتر از بقیه است، چرا پس ما نتونستیم اون رشد رو داشته باشیم؟ از اون تو 40 تا عرض کردم، 20 تاش این کشور عقب افتادن، تو 20 تا 11 تا، یعنی بیش از 50% درصدش کشورهایی که این امکانات داریم ما هستیم. پس مشکل کجاست؟ من همین چه هفته پیش میخوندم در این رقابت برج سازی ها، برجای بزرگ دنیا کجاست؟ میبینیم دبی بزرگترین برج رو ساخته، بعد عربستان سعودی میاد رو دست اون بلند میشه یه برج بلندتر میسازه، مثلا 200 متر بلندتر، بعد دو مرتبه دبی یه چیز دیگر رو شروع کرده. حالا دیدم جمهوری آذربایجان شوروی سابق رو دست اینا بلند شده، 2014 تمام میشه که این مثلا 100 متر بالاتره. چرا بین امریکا و ژاپن و آلمان و فرانسه این رقابت ها نیست؟ چرا این کشورهای عقب افتاده برتری خودشون رو میخوان از طریق بلندتر کردن برج ها نشون بدن؟ حالا جالبه که سازنده و طراح اون برج ها هم همون اروپاییان، ولی نمیان پولشون رو دور بریزن به چیز مسخره‌ای درست بکنن که چی؟ این دلیل برتری ماست که برج ما رفته بالاتر؟ حالا دبی مثلا اون جزایر نخل تو دریا، حالا چقدر خرج کردن خاک بریزن سنگ بریزن که حالا اینقدر جمعیت بره تو دریا. جمهوری آذربایجان حالا رو دست اونا زده، یک شهر عظیمی، حالا مردم گرسنه، مردم عقب افتاده چه نیازی دارن؟ ببینید اینا یک علائم عقب افتادگیه، مشکلاتی وجود داره. من یک طبعاً از کشور خودمونم یه چیزی اتفاقا توی آگهی ها دیدم، یه تبلیغ روزنامه اتفاقی اینا رو دو نفر تبلیغ کردن، آگهی دادن، یکی راجبه پیکانه، پیکان مدل 60 چراغ بنزی، نوشته فوق العاده سالم، 31 سال کار کرده فوق العاده سالم، حالا پوزش هم اینه که چراغ بنزیه، قیمتش چقدره؟ 1,450,000 تا. تو همین صفحه دو تا پایین تر پورشه پانامر 2012 700 میلیون. یعنی اصلا ما شرم هم نمی کنیم یه هم چیزه تو مملکت ما داره میگذره، یکی با یه پیکان 31 سال پیشش 1,450,000 این 700 میلیون، این ماشین از کجا میاد؟ چرا باید انقدر اختلاف طبقاتی باشه؟ مگه بعدها داده نشد که یک عدالت اجتماعی برقرار بشه؟ میبینیم که ما هرچی عقب افتاده تر باشیم. حالا اینا همه جالبه که زیر یه سقف یه شهر، تو یه روزنامه است، تو یه صفحه است، و بدونی که خبرم داشته باشن، اینا دلالت میکنه، نشون میده که فاجعه از کجا شروع میشه. چرا یه دی با پارو، با پول و در واقع با پارو میتونن این برابر کنن؟ یه همچین ماشین های تازه از این پرشم خیلی گرونترم هست، از کجا اومده این پولا در واقع؟ بنابراین مشکل مسئله فقط این نیستش که حالا ما مثلا فقیر هستیم، نشون میده مسئله به جای دیگه ارتباط داره، یه مدیریتی، یه نظمی، یه عدالتی، توزیع عادلانه ثروت و الی آخر مسائل.
خیلی متشکرم. من اضافه کنم به این صحبت شما، فراموش نکنین کره رو، کره جنوبی رو.
بله.
که من یکی از همکارانم کره از کره جنوبی هست و صحبتی میشد که خب شما صادراتتون چی هست، چه چیزایی منابع درآمد ملیتون چی هست؟ گفت ما بیشتر نیروی انسانیه، درصد قابل توجهیش نیروی انسانیه، و با توجه وضع اخیر اقتصادی که در همه جای دنیا وجود داره، گفت تمام مردم کره الان رفتن، اکثریتشون، و اوراق بهادار دولتی رو خریدن که کمک کنن دولت بتونه سر پا بایسته در این شرایط بد اقتصاد. میبینیم که خیلی شبیه با ژاپن عمل میکنن، موقعی که دولتشون احتیاج داره پا میذارن و کمک میکنن، چون اطمینان دارن که بر میگرده اونا بهشون خدمت.
یا مالزی الان 30-40 سال، مالزی کشور عقب افتاده با مذاهب مختلف، چی شده که الان جزو 4-5 تا کشور پیشرفته الکترونیک آسیا شده و سیل مهاجرت ایرانی ها برای دانشگاه های مالزی برای زندگی در اونجا؟ آخه چه اتفاقی افتاده در این 30-40 سالی که ما انقدر عقب افتادیم و کشورهایی که هیچی نبودن، اصلا کشاورزی عقب افتاده داشتن، حالا به این مقام رفتن؟ به هر حال باید هم به لیاقت کسانی مثل ماتایر محمد که به هر حال تونست این نظم رو به اونجا بده و هم مردمی که تلاش کردن و سیستمی که به هر حال اونجا جا افتاد. خب اینا متاسفانه مشکلاتی است.
حالا سوال بعدی من در همین ارتباط هست که چرا خیلی زیاده، چرای زیادی داریم که با توجه به این مثلا آموزش های دینی و اخلاقی که داده میشه، ولی عملا میبینیم پیروان اون دین در یه حدی قابل توجهی نیستن که بشه افتخار کرد بهش، و به نظر میاد با ایدئال هایی که قرار بوده دین و اسلام به خصوص بیاره و بهبودی در اخلاق جامعه ایجاد کنه خیلی فاصله است. شاید بعد نباشه یه چند دقیقه رو در مورد بله. این مسئله هم صحبتی بکنیم که یه مقدار دردناکم هست.
بله بله، بنده اشاره کردم که هیچ جایی در قرآن نگفته که به صرف اینکه یک کسی این کتاب رو بخونه، این کتاب رو حفظ باشه، یا انقدر روایتون میشه که تو مدارس ما هست 20 روایت بخونی، 20 حدیث بخونی، اینو حفظ بکنی. میگه این کتاب کیا رو به مقصد میرسونه، یه به اون هدف. میگه تو اگه تقوا داشته باشی، ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت یعنی رهبری کردن نه راهنمایی. میگه تو اگه بتونی نفس خودتو در برابر خشم و شهوت و آز و اینا کنترل بکنی، بر خودت مسلط باشی. یه جا میگه این کتاب هدایت برای محسنین، احسان یعنی شفقت به خلق داشته باشی، نیکوکاری بکنی به مردم، هدایت اینه. یا یه جا میگه کسانی که تسلیم حقیقت باشن، هدایت للمسلمین یا للمؤمنین، ایمان واقعی به ارزش ها داشته باشی. ما متاسفانه به یک قشر اصل و اساس رها کردیم، به یک پوسته هایی پرداختیم که اینو فکر میکنیم این چنین هستش. و مربیانی هم که برای دین مردم تعیین شدن، مانورشون تو همین مسائل سوری و تشریفاتی دینه. آدابی هم که تو جامعه ما هست، فقط رفتن به زیارتگاه ها از این بر و اون بر بدونی که اونجا تعلیم اخلاقی داده بشه یا آموزش داده بشه، اون بزرگانی که میرید به دیدن مزارشون چیکار کردن، چگونه زندگی کردن، چه فرمایشایی داشتن، آموزش هاشون چگونه بوده. صرفا برای حاجات، مشکل داریم، مریض داریم، میخوایم خوب بشن، نمیدونم گرفتاری مالی داریم، یعنی آموزشی کمتر ازش استفاده میشه. عمدتا فقط یه رابطه یه تقدس و یه رابطه یه در واقع حجت خواهیه. یه جا فقط توی مقاله دیدم یه کسی انتقاد کرده بود از وضعیت خودمان، نوشته بود که من خیلی تعجب میکنم که بسیاری از این عروسیایی که تو جامعه ما انجام میشه، عروسیای مختلط، مشروب هم میخورن، البته یه پولی به اون معمولی نمیدن، ولی اصرار دارن که در روز تولد ائمه باشه. خب اگه اصراری هست اهمیت داره، پس چرا این مسائل رو رعایت نمی کنی؟ نوشته بود که پشت ماشینش که نوشته بود میروم برای انتقام از مادرم فاطمه، یعنی پس یه غیرت دینی هست. و میگفت زن همسایی، دختر همسایی، دختر کوچه از دست اینا امان نیستن. از یه طرف در واقع ادعای انتقام از مادرم فاطمه، از یه طرف انقدر بیتوجهی به ناموس مردم. نوشته بود که ما بزرگترین مصرف کننده لوازم آرایش تو دنیا میشه. آقا 30 ساله که بحث حجاب و نمیدونم عفت و اینا میشه، چه اتفاقی افتاده؟ بیشترین رقم عمل بینی مربوط به ایرانه، بزرگترین جراحان بینی، بیشترین مصرف کننده قرص لاغری، قرصای میل جنسی، نمیدونم کفشای افزایش قد، شربت ترک نمیدونم اعتیاد. آقا سلس قرنه، الان 34 ساله که همش داریم هی تلاش میکنیم که ما یه سر گردن بالاتر باشیم. چطور همه اینا که نماد و نشانه ظاهر پرستی و توجه به صلاح جلبه های بیرونی انقدر رفته بالا؟ فکر میکنیم که حالا یه کسی بسته باشه، خب تمام توجهات میره فقط رو صورت، فقط این گردی میتونه نشون داده بشه دیگه، عمل جراحی بینی و همه چیزهای دیگه. یعنی اصل و اساس رها میشه به یه نمایشای سوری و داخلی. حتی تو سفر حج من یه بارم خودم شاهد بودم که حج که تموم شده، تو همون سالن ترانزیت فرودگاه که میخوام پاسپورت، اول هیچ کسی تو صف که بخواد پاسپورتش بده 20,000 نفر کشته شدن تو ژاپن. سونامی آمده همه بی خانمانن، گرسنه ولی تو صف وایسادن. بابا حج رفتیم اونجا 2 هفته 3 هفته، بعد دعوا سری که همه میخوان بریزن رو هم این پاسپورتشون رو زودتر بذارن، و از سالون هم که میاد بیرون دعوا که زودتر به هواپیما برسیم. این جعبه های عظیم سوغاتی ها و چیزهای الکترونیکی خریده شده به جایی که سوغات توحید و توجه ابراهیمی باشه، سفر خرید. آخه این آموزش هایی که خب تو حج هم دارن میدن، چه ربطی این آموزش ها به حج ابراهیمی داره، به شناخت فلسفه حج داره، وقتی اونا نیست، فقط یه سلسله نشستن و گریه کردن و یه سری روزه رو خوندن. خب اخلاق نمیآفرینه. سفر حج انجام میشه، حتی این آموزش رو نمیگیریم که تو فرودگاه موقع خروج هم همه عجله دارن زود به زن و بچه‌شون برسن، سوغاتی‌ها رو بخوان تقسیم بکنن، تعداد چادرهایی که خریده شده یا کفشای خب چیزای دیگه که میدونیم. مشکلات در واقع اینه که متاسفانه به تعبیر حضرت علی تو نهج البلاغه میفرمایند که لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبن، اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده. تو خراسان یادتونه که پوستینی که میپوشن هوای اونجا سرده، اون پشمش داخله، بیرونش اون چرمه که روش نقاشیایی میکنن رنگامیزی. خب این بدن رو گرم میکنه، بیرونش هم یه تزیینه. حالا آدم اینو وارونه بپوشه، بیرون مثل خرس میشه، همه میترسن اون پشمه، و داخلم چون چرمه تن رو زخم میکنه. این تعبیر جالبیه که میگه بلایی سر اسلام ادعی میارن که هم پدر خودی رو در میاره، زخمی میکنه خودی رو، و یه چهره تروریسم و چهره خشنم از اسلام بروز میده بیرون. یعنی متاسفانه چون این تغییر شوم انجام شده، این تصویر رو یه عده‌ای از اسلام به دنیا نشون دادن که بیزار کردن کسانی رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این مشکلات اخلاقی می‌بینیم کم کم نفوذی پیدا می‌کنه در فرهنگ و قسمتی از کل فرهنگ میشه اگر یک دوایی براش ایجاد نشه یا جلوگیری نشه. واقعا فرهنگ ایرانی ما یک همچین چیزی رو قاعدتا نمیپذیره، اونطور که تاریخ به ما گفته حداقل میدونیم. خب و خود اسلام هم به عنوان اصلش نگاه کنیم همچین مسئله ای رو نمیگه. پس ما که مجموعی از این دوتا هستیم باید چاره ای رو اندیشید در موردش. چه حالا شما میخواید خودتون رو به ملی ملیت ملی بودن خودتون بچسبونید چه به اسلام، در هر دو موردش قاعدتا بایستی چاره ای اندیشید که این اخلاقیات ناپاک قسمتی از فرهنگ و هویت ما نباشه. قرآن هم خودش اشاره میکنه که مرد تا تغییر ایجاد نمیشه تا مردم خودشون بخوان. یعنی شما شاید بتونید بیشتر بست بدید این مسئله رو یه مقدار.
بله، در واقع ما مقدمه بر بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران اخلاقی پیدا کردیم. همین تعبیر قرآن که اشاره می‌فرمایید میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، تا نفسانیاتشون، شخصیت خودشون متحول بشه. تغییر و تحول و تطور شخصیتی یه جامعه لاجرم موکول به اینه که تدریج با تمرین و تربیت، مثل همه ی رشته‌ها. یه مطلبی یه جا میخوندم خیلی جالب بود، عنوانش بود واکنش قورباغه‌ای. خیلی درس خیلی ظریفی داشت. میگفت شما اگه یه قورباغه رو بندازین توی آب جوش فوری میپره بیرون، ولی اگه قورباغه رو توی ظرف آب سرد بذارین یواش زیرش هم روشن بکنید، چون به تدریج داره گرم میشه، قورباغه عکس العملی نشون نمیده، احساس نمیکنه که جای خطرناکیه، همونجا استراحت میکنه، میگیره میخوابه، بعد یواش یواش هم خودش پخته میشه. نوشته بود که اگه به یک کسی بگی آقا 20 کیلو چاق شدی، یه مرتبه وحشت میکنه برم دکتر، ولی خورده خورده وقتی که هی اضافه وزن پیدا کنه نمیفهمه. یک کسی ناگهان قلبش ناراحتی پیدا بکنه فوری میره به دکتر، ولی در طول زمان این تغذیه رو متوجه نیست که همینا تدریجی انجام میشه. درسی که گرفته بود اینه که ما انسان‌ها عادت به تمرین و تدریج نداریم. اگر یه اتفاق ناگهانی بیفته میخوایم تغییر بدیم، باید کارت به استخونمون برسه تا بخوایم تغییر بدیم. بعضی موجوده نمیفهمیم که ما داریم پله پله سقوط میکنیم. در قرآن اتفاقا دو تا آیه اومده، میگه که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. نستدرج از کلمه درجه میاد، میگه شما درجه درجه دارید میفتید، درجه درجه دارید سقوط میکنید بدون اینکه متوجه باشید. ببینید اون کسی که رد میشه، رفوزه میشه، فقط رو امتحان آخر سال نیست که از عهده پاسخگوی اون در نیامده، از همون روز اول، ساعت اول که رفته تو مدرسه این تمرینش رو حل نکرده، توجه نکرده به معلم، یه درجه افتاده. در طول اون 9 ماه درجه درجه افتاده، محصولش رو روز امتحان میبینه. یعنی این بی‌نهایت کوچک‌های رفتار ماست. ما فکر میکنیم یه کار خیلی بزرگ بد باید بکنیم تا بد باشه، یا خیلی کار خوب باید بکنیم. نه، از صبح تا شب که میایم خونه با همسرمون و فرزندمون، تو اتوبوس سوار میشیم، تو تاکسی همکارمون، همه اینا داره شخصیت ما رو میسازه. همین ریز ریزه ها هستش. ما متاسفانه گرفتاری همچین بحران عمیقی تو جامعهمون شدیم. راه حلش هم اصلا نباید منتظر یک تحول ناگهانی انقلاب باشیم. دیدیم بالاخره اون چیزا که تغییرات سوری و ظاهریه مشکلی رو حل نمی کنه. بنابراین چاره ای جز این که عمیقا تغییر بکنیم. حالا ممکنه یه دهی بگن آقا یه کار از کار گذشته دیگه، آب از سر گذشته دیگه، مگه میشه؟ باز یه مطلبی دیگه جدیمش، اونم خیلی آموزنده بود، یک کتابیه به نام صدومین میمون، شاید دیده باشین، اثر کن کایز. این مطالعات یک گروه ژاپنی رو، زیستشناس ژاپنی رو نشون میده. توی جزیره در ژاپن تعدادی از این میمونای وحشی بودن که از این سیب زمینی وحشی تغذیه میکردن. سیب زمینی است که شیرینه و از خاک در میوردن میخوردن. از سال 1952 این گروه دانشمند روی زندگی این میمونا بررسی میکردن. متوجه شدن یکی از میمونا این سیب زمینی که از خاک میکنه میشورتش. برای اینا خیلی تعجب برانگیز بوده. نمیدونم، میگن شاید یه بار دستش افتاده تو آب، بعد خورده دیده نه خوشمزه تره، بهتر بهش میچسبه، این کار هی تکرار کرده، مرتب دیگه هر بار سیب زمینی میکنده تو آب میکرده میخورده. بعد میگه دیدن که چطور این سرایت میکنه به دیگران، بعد 2-3 تا میمون دیگه، بعد 10 تا، بعد 15 تا، تا سال 1956 سال این مطالعه رو روی اونا انجام میدن. میبینن حدود در واقع 100 تا از میمونا دیگه از این سیب زمینی میکنن میشورن. این کتاب صدومین میمونه. بعد میگه وقتی که یه تعداد قابل ملاحظه این کار کردند، این یه مرتبه تعمیم پیدا کرد و حتی به فاصله 300 مایلی که یه جزیره دیگه ای بود، میمونای اونجا هم شروع کردن به شستن سیب زمینیاشون. بعد یک گروه از دانشمندان مطالعه کردن که چطوری هم چه اتفاقی افتاده، اونا که خبردار نبودن. حالا من عیناً این رو میخونم، یک زیستشناس معروف ژاپنی، حالا این نمیدونم ژاپنی اروپایی، رابرت شلدریک، یک کتابی نوشته راجبه، میگه علم جدید حیات. من این 2-3 خط میخونم. میگه حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمیشود، بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد. خب نکته خیلی مهمه، فقط ما ذخیره تو مغز خودمون نمی کنیم. تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند، حالا میمون ها یا انواع دیگه، توسط یک حوزه مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیس است احاطه شدند و به نحوی با هم ارتباط دارند. با تعمیم نتایج آزمون صدومین میمون و بر اساس این نظریه، اگر تعدادی از انسان‌های همراه، همدل، بر سطحی از اندیشه و آگاهی تمرکز پیدا کنند، و این تجربه رو به هم نوعان دیگه خودشون انتقال بدهند در یه مسیر میگه نیکی و تعالی با همدلی و تمرکز، میگه این انرژی مثبتشون رو میتونن به دیگران منتقل بکنن. بنابراین میگه که همینه که یه عده‌ای توی جامعه شروع کنن خلاف جریان رشوه‌گیری، تقلب، دزدی حرکت کنن، نشون مدل سازی بکنن، نشون بدن میشه توی جامعه فاسدی موند ولی درست عمل کرد. میگه اینا، البته نه که فوری دو سال سه سال بعد بشه، میگه اینا همینی که افزایش پیدا کنن، به یه تعداد قابل ملاحظه‌ای برسه، وجدان جمعی، شعور جمعی اینا پدید میارن و این منتقل میشه به قسمت‌های دیگه جامعه. من یه مثال جالبی برای خودم
بود. احتمالاً یه کریتیکال ماس احتیاجه، ماس بحرانی احتیاج داره که این اتفاق
بله. من یه تجربه قبل از انقلاب یادمه که معمولاً این سخنرانی‌ها که تو مساجد و اینا بود، خب هیچ کدوم چیزی نداشت کی میخواد سخنرانی کنه راجع به چه موضوعی. اولین بار حسینی ارشاد که دکتر شریعتی اینا اونجا شروع کردن، یه تابلوی بزرگی تو هم خیابون شریعتی، البته بعد اسمش شد شریعتی، جاده قدیم شمران بود، می نوشتن که مثلا جمعه آینده سخنران، این سخنران ثابت بود، اون چیز عوض می شد، سخنران فلان آقا، موضوع از ساعت تا ساعت. هیچ جای ایران، هیچ جای تهرانی هم چیزی نبود، چون آقایون میرن تو مسجد معلوم هم نیست میخوان چی صحبت کنن، یه جا شروع میکنن دنبالش هم میاد دیگه، نه مستمعین میدونن نه خود آقا هم موضوعی داره، میره میشینه اونجا هرچی خب پیش بیاد دیگه. برای اولین بار یه همچی اتفاقی افتاد، این یه وجدان جمعی ایجاد کرد، بعد شد دو تا سه تا چهار تا، بعد چند سال بعدش من دیدم تو همه شهرستان‌های ایران حالا همه مساجد همه تابلو زدن که حجت الاسلام کی میخواد صحبت کنه راجع به مثلا این موضوع. پس هر کار خوبی، کار مثبتی، ما نمیتونیم بگیم که جامعه ما دیگه عقب افتاده، دیگه آب از آب گذشته، این نسل سوخته است. اگه درست بشه در واقع شروع کنن یه عده‌ای، قطعا این وجدان جمعی رو، شعور جمعی رو تحت شعاع قرار میده. حالا نمونه و مثالای زیادی هم هست، این کتابم به هر حال این بحثا رو خیلی باز کرده. منظورم اینه که نباید نومید بشیم، مهم عده ایثارگر فداکاره که بتونن این ارزش ها رو به جامعه ما هم حداقل نشون داده در طول تاریخ که نسبت به تربیت پذیری بسیار مساعده. ملت ما در طول تاریخش در مقاطع خاصی نشون داده که چه قابلیت هایی داره، حداقل انقلاب سال 57 نشون میداد که چطور میتونه دگرگون بشه، همچنان هم این استعداد به جای خودش هست.
باید شروع کرد. آقای بازرگان، سختی درش وجود داره، یعنی بله. مطمئنن افرادی که شروع میکنن سختی هایی رو مواجه خواهند شد، ولی خب به هر حال این آسانتر خواهد شد. همیشه هدایت هم که یه دفعه صحبتی میکردیم، کار راحتی نیست جذبش، شما بایستی سربالایی بری تا بتونی یه قسمت صافی رو داشته باشی. یعنی با تعامل سختی است که شما میتونید به یه کار مثبتی دستیابی پیدا. آقای بازرگان، سوالی نیست و وقتمون هم تموم است. تشکر میکنیم از نظرات شما و امیدواریم که بحث مورد توجه شما بینندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه دیگر.
با سپاسگزاری از بینندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودن و امیدوارم که به هر حال این بحث درباره معضلات اجتماعی بتونه مفید باشه و یه گامی بتونیم انشالله جلو بریم و مشکلاتی رو حل بکنیم.